تاجیکستان به وجود آمد و هنرمندان تاجیک آثار نمایشی همچون آثار شکسپیر، کاوه آهنگر، رستم و سهراب را روی صحنه آوردند. همچنین تئاتر دولتی شهر دوشنبه با نام صدرالدین عینی از نظری محبوبیت بین تماشاگران و پخش زنده در سایت های تئاتر و شبکه های اجتماعی در بین بهترین سالن های اپرا و تئاتری کشورهای جامعه همسود قرار دارد. عبدالمومن شریفی، اسفندیار غلاموف و غنیجان عالیموف از هنرمندان معروف تاجیک در خصوص وضع کنونی تئاتر تاجیک میگویند:
همون وقتی که در تئاترها نوبت نیستند برای دیدن، برای درآمدن، همون وقتی که مردم خواهش تئاتر رفتن میکنند، همون وقتی مردم درک میکنند که تئاتر چی، اون وقت مثل ذاتی راضی باشه از بس. حاج من چی دروغ بگم اگر مثلا بگم که البته این نارضایتی من ناشکری نیست، اما چیزی واقعی است برای من حال حاضر راضی نیستم.
فیلم با کلی از تئاتر فرق دارد. مثلا در تئاتر باشد، مثلا ما تئاتر چیز زنده است که اینمین حاضر واقعی که حاضر شما تماشا کردید، واقعی که حاضر رفتیست است، هنرمند عین همین زمان بازی میکنند، زنده است و شما در عین زمان میبینید. نه مثلا هیچ وقت این نمایش که امروز شما تماشا کردید پگاه هم مثلا ساعت دو نمایش میشد، این نمایش که فرق مانن نمیشد، فرق میکنن برای که و دیگه خیلی وارد میشد اون هنرمند، از اونجا دیگه خیلی وارد میشد، یعنی چیز زنده.
ما تنبلیم، خصوصا حاضر وقتی دور این تلفن های موبیلی اینترنت کم کتاب میخونیم، ولی در یک لحظه کوتاه که یک و نیم ساعت دوام میکند، فرض کردیم فردوسی، فرض کردیم از اول تا آخر مثلا درباره حیات و زندگی فردوسی رو تماشابین با خبر میشود. تئاتر خیلی مهم است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، آنجا شنیدید گفتار فرهنگ نامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده شهناز دهکردی. حقیقت، حقیقت، سرخی خون امیر بر خشت و دیوار گرمابه از حقیقت شوم میکن.
آقا، مهمان داریم آقا. این سومین بار است که مهدی قلی خان برای دیدار شما به در خانه آمدند. در عالم همسایگی خوب نیست که هر بار عذری بیاورم. آقا، شما را به خدا آقا کلامی بگویید. به خدا این سکوت و تنهایی شما آتش به جان رخساره می کشد. سوگواری هم برای خود حد و اندازه دارد. خدا رحمت کند ابدیتان را، برای سوی او تنها بعد از 3 روز رخت نظام پوشیدید و حمایل بستید و به جانب سپاه رفتید. اما اینک میدانم که میرزا تقی خان مرد بزرگی بود، اما
پدر یک ملت بود، پدری که 1000 تدبیر داشت برای رشد و بلوغ فرزندانش. افسوس شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر.
چه زمانی بهتر از اکنون؟ باید سخن بگویید، باید بار دلتان را صبور کنید آقا. حالا احوال مهدی قلی خانم بهتر از شما نیست؟ او نیز در این با نفسای سفله پرور دل به دیدار شما سپرده که از وفاداران صدر اعظم مرحوم بوده اید. خدایش رحمت کند، او هر دوی شما را به یک نام میخواد. به یاد دارید
میرزم معصوم؟
آری، هر دوی شما برای او میرزا معصوم بودید و اینک هر دوی شما سوگوار او. پس رخصت دهی تا وارد شود که احوال سوخت دلان را جز سوخت دل نداند.
بگویید در اندرونی منتظر بماند، به نزدش خواهد رفت.
عصای، عصای.
فرمایید جناب مهدی قلی خان، افشاره لیمون ترشه، هم رفع صفرا و سودا میکنه، هم تو این فصل از سال مرهم سینه سرما خورده است. بفرمایید.
دست شما درد نکنه میر آقا. بفرمایید جناب ممیز الملک.
شما بفرمایید. صرف شده است.
کجا صرف شد آقا؟ شما که 7 شبانه روز جز یکی 2 پیاله چای و یه نلبکی فرنی، اونم به زور خانوم و قسم و آیه اهل خونه، هیچی که نخوردی.
این آقا
خیز نکنین آقا، لاغل این لیوان افشاره لیمو رو سر بکشین تا صدای گرفتتون باشه و جگر سوختتون خنک شه. برای تو میذارم همینجا و زحمت رو کم میکنم. بفرم.
1000 مرتبه شکر که عاقبت این دیدار میسر شد جناب ممیز الملک.
شکر دیدار حقیری چون من کجا میتواند از سنگینی چون این مصیبتی کم کند میرزا معصوم؟
نه نه نه، مرا به این نام نخوانید که لقب میرزا معصوم به راستی برازنده شما بود.
من و شما ندارد جناب مهدی قلی خان. فلحال که نه من و نه شما نتوانستیم حقیقت خونی را که بر خشت و دیوار گرمابه فین کاشان ریخته شد دریابیم.
حقیقت تنها در یک کلام خلاصه می شود: توطئه بدخواهان.
کاش فقط این بود.
از درب خانه سلطانی گرفته تا مردمان کوچه و بازار، همه فهمیدند که درباریان و در رأسشان مهد اولیا آنقدر به گوش سلطان جوان ناصرالدین میرزا خواندند و خواندند تا آنچه نباید شد. میدونی چرا؟ چون امیر همچون مقتدایش قائم مقام فراهانی اقدام به قطع مواجب بی جهتی کرده بود که در دستگاه دولتی علل خصوص دربار رواج داشت.
اما فقط درباریان نبودند که چشم دیدار او را نداشتند. از زمانی که امیر تیول تیولداران را پس گرفت و خراج معوقهشان را باز ستاند، بر خیلی دشمنان خیش افزود.
آری، بر سر تمام این مسائل نیز با انگلیس کشمکش داشت.
اما هنوز از من بپرسید خواهم گفت که میرزا تقی خان امیر کبیر را نه حکم شبانه سلطان کشت، نه یاوه های تیولداران و نه کشمکش با سفارت خانه ها. تیر غیبی که شاهرای این مرد بزرگ را در گرمابه فین درید از کمان جهل مردمان خارج شد.
فکان از این جهل. حق با شماست. مرحوم میرزا تقی خان همیشه از این بابت نگران بود. از همین رو بود که اصرار داشت روزنامه بقایع اتفاقیه را همگان بخونند. بیاد می آورم یک بار که در خدمتشان بودم چنین می گفتند:
بعضی از این مردم نفهمیده و نمیدانند که حسن این روزنامه چیست و مصرفش چه می باشد. پاره از اشخاص گمان می کنند کاریست که دیوانیان ازام راه انداختند به جهت منفعت و مداخل. برخی همچنین تصور می کنند که این روزنامه منصبی است که فقط باید به کسانی که از عالی رتبگان هستند برسد و دیگران صلاحیت خواندن آن را ندارند. لکن هیچ یک از اینها نیست. این اخبار چیزی است به جهت تربیت مردم و بالا بردن فهم و آگاهی خاص و عام از امورات دیوانی داخله و اخبار دول خارجه.
خدایش رحمت کند. من نیز به خاطر می آورم که یک بار همین رخسار خانم عیال بنده به دیدار بعضی از زنان فامیل به سلطانیه رفته بودند. در بازگشت به منزل سخنانی را به نقل از زنان اندرونی شاه می گفتند که باعث تمسخر و اندوه توأمان بود.
در باب چه؟
در باب همین روزنامه وقایع اتفاقیه و الزام امیر به این که درباریان و دیوانیان را موظف به خواندن روزنامه کرده بود. بیاد می آورم آن روز من هنوز از شما چه پنهان در آرزوی این بودم که بتوانم خود را به ایشان نزدیک کنم. اما نمی دانستم چطور می توانم وفاداری و ارادتم را به عرض ایشان برسانم به گونه ای که حمله بر شاپلوسی و تملق نشود.
درک می کنم. صدر اعظم به شدت از تملق‌گویی و خودنمایی بیزار بود. این موضوع بعضا کار را بر دوستداران کم شمار ایشان دشوار می کرد.
علی‌ای‌حال آن روز چون همیشه با عیال به اختلاط در باب همین امور بودیم که
نبودید ببینید امروز در دربخانه سلطانیه چه بلوایی بود آقا. این صدر اعظم محبوب شما آه از فغان همه در آورده.
میرزا تقی‌خان؟ نمیدانید رخسار خانم، نمیدانید. به خدای احد و واحد سوگند که این ملک و مملکت تا کنون چون این جواهری به خود ندیده.
جواهر؟ پس این سخنان چیست که از او بر سر زبان ها افتاده؟ ندیمه عزیز و سلطان همین امروز آفقانش از دست صدر اعظم به آسمان رفته.
لابد شکوه از کم شدن مواجب داشته.
آری میگفت از وقتی صدر اعظم بر مسند امور تکیه زده آب خوش از گلوی اهل دربخانه پایین نمی رود.
میدانی چرا؟
چرا؟
برای آنکه خزانه دولت خالی است. امیر کبیر نمیخواهد مملکت را زیر بار استقراض ببرد. صدر اعظم چون مولا و پیشوای خود قائم مقام اقدام به قطع مواجب بی جهت کرده، حتی حقوق پادشاه را تقلیل داده.
پناه بر خدا، مقام پادشاه برگردن رعیت حق بسیار داره.
اما صدر اعظم سخنی دیگر میگوید.
چه میگوید؟
امیر ملت را رعیت نمیداند و پادشاه را نعوذ بالله خدا نمیخواند. صدر اعظم بر این باور است که ملت بر گردن پادشاه حق دارد و حاکمان موظفند تا با رعایت حقوق عامه از ملک و مملکت حراست کنند.
من که از این سخنان سردر نمی آورم آقا. ای کاش شما هم لااقل در بین عوام کمتر خود را مشتاق چنین سخنانی نشان دهید. نگرانم.
نگران نباشید رخسار خانم. شاه و اهل دربخانه هر چقدر هم از کمبود مواجب خود شکوه کنند به خوبی آگاهند که اگر صلابت و شهامت و درایت میرزا تقی‌خان نبود ناصرالدین میرزا هنوز در تبریز خواب تاج و تخت پادشاهی را میدید.
آخر فقط حرف کم شدن مواجب که نیست. میگویند صدر اعظم مقرر کرده 2 تومان از مواجب دیوانیان کم شود و به جای آن هر روز یک نامه برای آنان میفرستد که سخنانی نامربوط در آن چاپ شده است.
خداوند چه سخنانی دهان به دهان میگردد. عزم دارم اگر صدر اعظم این سخنان را بشنود برخلاف جدیت همیشگیش لبخند بر لب خواهد آورد.
کجای این سخنان خنده آورد؟
دختر خانم آن نامه‌ای که هر روز به قول شما برای دیوانیان فرستاده می شود روزنامه است و میرزا تقی‌خان بر این باور است که دولتیان و دیوانیان باید از اوضاع جهان با خبر باشند و از دانش جدید و احوال دیگر ممالک آگاه.
خب اگر می خواهند آنها را آگاه کنند برای چه از مواجبشان کم می کنند؟
امیر مقرر فرمودند هر کسی 200 تومان در سال حقوق دیوانی دارد 2 تومان از او کسر شود و در عوض روزنامه برای وی ارسال شود. این رویه معقول است که در همه جهان مرسوم شده.
اگر کسی نخواهد روزنامه بخواند چه؟
منفعت عام و خاص در خواندن و مطلع شدن از احوال جهان است، علل خصوص اگر بر مسند دیوانی تکیه زده باشند و سرنوشت ملتی را به دستانشان سپرده باشند. خیال میکنید عهدنامه ننگین ترکمنچای حاصل چه بود؟ ها؟
ترکمنچای؟
ها؟
خدا رحمت کند ابوی مرحومتان را. به یاد دارم دایی جان نیز همین سخنان را از صدر اعظم ماضی قائم مقام فراهانی نقل میکرد.
قائم مقام روح و روانش شاد. آری خوب به خاطر می آورم که ابوی مرحوم من تا چه حد شیفته خصایل آن مرد بود.
همان گونه که شما اینک شیفته میرزا تقی خان شده اید.
جای تعجب نیست رخسار خانم، میرزا تقی خان شاگرد خلف قائم مقام فراهانی است.
لابد به خاطر می آورید دایی جان، یعنی پدر شما چگونه بعد از مرگ قائم مقام مخصوب دربار شد و در عزلت تنگ دستی جان سپرد.
دخترم بچم نگران نباشید، قرار نیست آنچه بر قائم مقام رفت زبانم لال بر میرزا تقی خان امیر کبیر هم برفت.
مطمئنید آقا؟
لا اله الا الله، نفوس بد نزنید رخسار خانم.
عجب، پس عیاد شما ناخواسته چون این روزی را پیشگویی کرده بودند.
بله، از قرار احساس نسوان گاه از منطق مردان قوی تر است.
دروغ چرا؟ ما مردان گاه بر رؤیاهای ما نام منطق میگذاریم. حال که به گذشته نگاه میکنم در میابم مقوله‌ای چون حس وطن پرستی گاه ما مردان را از منطق آنچه در واقع میگذرد دور میکند. شاید تنها تقصیر میرزا تقی خان همین بود.
چه میخواهید بگویید جناب مهدی قلی خان؟
هیچ با خود فکر کرده اید جناب ممیز الملک که واقعیت این مملکت چگونه است؟ مملکتی که تعداد صنعتگرانش کم شمار و تعداد سرسپردگانش بیشمارند. مملکتی که شعرایش در فقر و مسکنت به سر میبرند یا شعر فروشی میکنند و مدیحه سرایی.
یعنی میخواهید بگوید میرزا تقی خان واقعیت این ملک و مردمانش را نمیدانه؟
خیر، او میدانست، اما شاید بهتر بود به جای همه آن کارهایی که قصد انجامش را داشت و به واسطه انجام آنها بر خیلی دشمنانش افزوده شد فقط یک کار میکرد.
و آن کار چه بود؟
گسترش علم و دانش و تأسیس مدارس بیشماری چون دارالفنون.
مگر امانش دادن این قوم خود فروخته؟ هر که نداند من و شما که میدانیم مهدی قلی خان، امیر با تأسیس دارالفنون هدفی جز تربیت نیروی عالم و آگاه به علوم نداشت. اگر او را امان داده بودن مدارس زیادی هم چون دارالفنون در سر تا سر این مملکت دایر میکرد تا علوم رایج من در حد جنگیری نباشد و طبیبهای من آبله و کچلی و تراخم را با جنگیری درمان نکنند.
فلحال که آن مرحوم دیگر در میان ما نیست و راستش را بخواهید بیم من از آن است که همان آدم هایی که توطئه مرگ امیر را به سرانجام رساندند در صدد باشند هر آنچه که از او به یادگار مانده است را به ورطه نابودی بکشند، از جمله دارالفنون.
در این باب مگر سخنی شنیدید؟
امثال میرزا آقاخان نوری و آصف الدوله و عین الملک حاضرند برای یک شکم سورچرانی در سفارتخانه هر گونه خوشخدمتی که لازم باشد انجام دهند، حتی به تعطیلی کشاندن دارالفنون را.
نه، این دیگر نهایت وقاحت است. یعنی تحمل یک مدرسه را هم ندارند؟
تحمل تربیت نیروی کاردان با عقل و تدبیر را ندارند. از این بابت است که نگرانم و به نزد شما آمدم تا پیش از آن که دیر شود چاره‌ای بیندیشیم.
شمایت کرد مهدی قلی خان.
شمار مردان وطن پرست دوستدار مرحوم میرزا تقی خان به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد. با این همه اگر شما صلاح بدانید قصد دارم تا آنها را دور هم جمع کرده و چاره بیندیشیم.
تصمیم نیکویی است. من نیز در مساعدت شما کوتاهی نخواهم کرد.
من در پی چراغ علی خان زنگنه فرستادم. ظاهرا ایشان بعد از شنیدن خبر جانسوز میرزا تقی خان به کاشان رفتند و هنوز باز نگشتند. عزیز خان آجودان باشی را هم گویا یکی از عمرای لشکری به سرحدات فرستادند تا از مرکز دور باشد مبادا به خونخواهی اقدام کند. میماند محمد رضا خان فراهانی و سلیمان خان افشار. فردا خود عازم فراهان میشوم تا محمد رضا خان را ببینم. اگر شما زحمت دیدار سلیمان خان افشار را تقبل کنید، زمان کمتری از دست خواهیم داد.
سلیمان خان افشار؟ بیش از 2 سال است که ایشان را ندیدم. آخرین بار شنیدم که به دستور میرزا تقی‌خان برای رسیدگی به امور مالیه قشون نظام به کرمان رفتند.
هنوز هم در کرمان هستند.
اولین بار نیز من ایشان را قبل از سفر به کرمان دیدم، همان سفری که اولین مأموریت من برای انجام فرمان صدر اعظم بود.
همان سفری که قرار بود من عازم شوم و پیک صدارت پیغام را به خطاب شما رساند.
بخت با من یار بود که دیوار به دیوار خانه شما بودم. پیک درب خانه را به اشتباه زده بود. از شما چه پنهان، آن روز بهترین روز زندگیم بود.
بفرمایید آقا. دوغش همین امروز از ولایت رسیده است. سپردم میر آقامش که دوغ را در حوضخانه بگذاره تا خنک بماند.
دست شما در نکند رخسار خانم، اما دوغ خوردن در ظهر گرم خرداد ما همان است و خوابیدن همان.
گوارای وجودتان، گیرم که خواب بیاورد. خب میخوابید.
نشد دخترم. به قول میرزا تقی‌خان، آدم هوشیار عاقل که نباید بی جهت طالب خواب باشد.
خدا شما را از میرزا تقی‌خان نگیرد. من که از هر که در باب او سخن میگوید جز شکوه و گلایه نمیشنوم الا شما. با این سخنانی که از میرزا تقی‌خان ورد زبان درباریان و دیوانه
بگذارید یا بگویان هر چه میخواهند بگویند. پادشاه به خوبی از لیاقت میرزا تقی‌خان آگاه است و می‌داند که فی‌الحال شیشه عمر حکومتش به دست امیر است. من خود دستخطی از مقام همایونی دیدم که در آن به هیچ گله و شکایتی مقرری 2000 تومانی دربار را پذیرفته بود. فقط از مقام صدارت خواسته بود تا مواجب معین شده را شخصا به حضور بیاورند، به دست پیشکاران ندهند. میبینی؟ به همین سادگی.
میخواهید بگویید پادشاه نیست به پیشکاران خود اعتماد نداره؟
فی‌الحال که معتمد او فقط میرزا تقی‌خان است و لا غیر.
خدا کند همین گونه بماند.
انشاءالله که میمان.
داخل شوید میر آقا.
سلام آقا.
علیکم السلام میر آقا. اهل مطبخ خوبم؟
دعاگو هستن آقا. خدا خیر و عزت و برکت بده. ببخشید که مصد اوقات شدم. چند لحظه پیش پیکی از جانب مقام صدارت آمد و گفت که صدر اعظم هم فرمودند شرفیاب شد.
صدر اعظم؟
بله خانم.
چه میشنوم خداوند؟ پیک؟ نگفت چه وقت باید نزد مقام صدارت شرفیاب شوم؟
چرا آقا؟ گفت عصائه.
عصائه؟
عجیب است.
یعنی با شما چه کار دارند مقام صدارت؟ شما که از بعد از صدارتش با او مرابطه نداشتید که اینک در پیتان بفرستند.
الله اعلم. تا کنون که سعادت خوانده شدن از جانب ایشان را نداشتم. باید به فال نیک گرفت دختر خانم.
نهارتان را هنوز تمام نکرده اید آقا.
نهار چه میگویی دخترم؟ شما که باید بدانید مدتی است در آرزوی چنین لحظه‌ای بودم. میر آقا.
بله آقا.
مرکب مرا آماده کنید.
بس آقا چش.
شوق دیدار امیر سر از پا نمی‌شناختم. به یاد دارم وقتی که خود را به مقر صدارت رساندم، سلیمان خان را دیدم که از اتاق مقام صدارت بیرون آمد و از دیدن من متعجب شد.
و شما دلیل تعجب او را نمی دانستید؟
خیر، راستش را بخواهید از برخورد او تا حدودی مکدر شدم، اما بعدها که دانستم واقعیت امر چه بود از قضاوت عجولانه خود شرمسار شدم.
چطور؟
داستانش طولانی است جناب مهدی قلی خان. افشوره لیموتور شتان را میل بفرمایید خواهم. Thank you.
خب امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشی. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا، بله. بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض می کنم عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا که هستید و صدای بنده رو از برنامه راز تندرستی می شنوید تندرست و موفق باشید. در این قسمت درباره شستشوی مواد غذایی صحبت می کنیم. جناب آقای دکتر رضا مهدوی راد، دکترای صنایع غذایی، هم کارشناس برنامه مون هستند. تا لحظاتی بعد در پیشگاه شما این برنامه رو آغاز می کنیم. ضدعفونی غذا، میوه و سایر خوراکی ها در این روزها که بیماری کرونا در جهان به سرعت در حال گسترش است و هر روز گزارش هایی از میزان مرگ و میر آن در سطح کلان داده می شود، یکی از دغدغه هایی است که ذهن ما را حسابی درگیر خود کرده است. اما همانطور که سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده، تا به حال گزارشی مبتنی بر اینکه افرادی مبتلا به کرونا از طریق مواد غذایی در جهان شدن وجود ندارد. اما با توجه به سنگینی این ویروس و امکان تماس آن با سطح مواد غذایی مختلف، به هر حال ضدعفونی میوه و ضدعفونی خوراکی های باز و فاقد بسته‌بندی بسیار ضروری و مهم هستند. استفاده از مواد غذایی تازه همچون میوه و سبزیجات همیشه بخشی از تغذیه و رژیم سالم غذایی بوده که موجب کاهش ابتلا به انواع بیماری ها، سرطان ها و غیره می شوند و ایمنی بدن را افزایش می دهند. اما توجه داشته باشید میوه و سبزیجات همواره با خاک، کود و غیره در تماس بوده و دچار آلودگی می شوند. قبل از شستن میوه و سبزیجات، ابتدا دستانتان را به مدت حداقل 20 ثانیه با آب و صابون بشویید. تمیز بودن دستان به قدری مهم و ضروری است که حتی در تماس با میوه و سبزیجات تازه و آلوده نیز باید این مسئله رعایت شود. سبزیجاتی همچون سیب زمینی باید با یک برس یا اسفنج کاملا شسته و تمیز کنید. در مورد میوه هایی مانند خیار، پرتقال و امثال آن، پوست میوه را کاملا با دست بشویید. دقت کنید تمامی آلودگی ها از سطح آن زدوده شود. برای مصرف میوه هایی که دارای پوست هستند، حتما آنها را با چاقو پوست بکنید. میوه هایی همچون انواع توت ها نیاز به دقت بیشتر در تمیز کردن دارند. بهتر است آنها را در یک کاسه ریخته و ابتدا آنها را خیس کرده و سپس در زیر آب جاری بارها بشویید تا عوامل بیماریزا نیز کاملا از سطح آنها پاک شود. به همراه هم میشنویم صحبت‌های تخصصی جناب آقای دکتر رضا مهدوی راد که دارای دکترای صنایع غذایی هستند.
مواد غذایی در طی زنجیره تولید تا مصرف، یعنی از وقتی که حالا ما اصطلاح میگیم مزرعه، مزرعه میتونه هم محل پرورش دام و طیور و غیره باشه، هم محل کشت گیاهان و اینها باشه، از زمانی که از مزرعه به دست میاد تا زمانی که مراحل مختلف حالا مثل انبارداری و نگهداری و غیره رو میگذرونه تا مراحل توزیع و به دست مصرف کننده میرسه، میتونه با عوامل مختلفی آلوده بشه که عمدتاً حالا اون چیزی که برای ما شاید اهمیت بیشتری داشته باشه در بحث شستشو، عوامل میکروبی و برخی از عوامل شیمیایی هستن، چون حالا همه عوامل شیمیایی رو نمیشه با شستن برطرف کرد، ولی برخی از عوامل شیمیایی رو هم میشه حداقل مقدارش رو با شستن کاهش داد. بنابراین ما هدفمون از شستشوی مواد غذایی این هستش که تا حدود زیادی بار میکروبی ماده غذایی رو کم بکنیم. این بار میکروبی هم میتونه بحث فساد رو دنبال خودش داشته باشه و هم میتونه اگر عوامل میکروبی اصطلاحاً پاتوژن یا بیماریزا باشن، بحث مسمومیت های غذایی یا بهتر بگم بیماری های غذازاد رو به دنبال داشته باشه و همین که خب ما با شستشو یک مقداری بعضی از عوامل شیمیایی مثلا مثل سموم دفع آفاتی رو که روی سطح حالا مثلا میوه و اینها هستن میتونیم تا حدی کاهش بدیم. در مورد گوشت قرمز به این صورت هستش که معمولا آخرین مرحله‌ای که گوشت دیگه تمام مراحل کشتارگاهیشو طی میکنه، قبل از این که بره در اتاق پیش سرد اصطلاحاً قرار بگیره، یک مرحله شستشوی نهایی میشه که با آب کلوردار هستش و این شستشوی نهایی به خاطر این هست که هم لاشه سرد بشه، چون دمای بالای لاشه خودش میتونه عاملی برای رشد و تکثیر میکروب ها باشه و هم برای این هستش که اون بار میکروبی لاشه کاهش پیدا کنه. در ضمن حالا خونابه‌ای یا خونی یا مثلا زوایدی اگر به گوشت متصل هستش اونها هم کنده بشن، چون خود وجود خونابه سطحی میتونه یک مقداری فساد رو تسریع بکنه. بنابراین هم لاشه تمیز میشه به نوعی، هم بار میکروبیش کاهش پیدا میکنه، هم سرد میشه و خب حالا میره. اگر قرار باشه که گوشت به صورت تازه وارد بازار بشه، معمولا 24 ساعت در اتاق پیش سرد میمونه بعد وارد بازار میشه. اگر هم قرار باشه که منجمد بشه که میره برای طی مراحل انجماد، که معمولا در کشور ما گوشت ها به صورت تازه عرضه میشه، گوشت های کشتارگاهی، و کمتر به شکل منجمد و بسته بندی شده منجمد عرضه میشه. در نهایت وقتی این گوشت قرمز رو خانواده خریداری میکنه، نیازی به اون که واقعا ما بگیم به اون معنی خاصش شسته بشه وجود نداره، اما در حد این که باز یک آبی روی اون بگیرن که اگر خونابه چیزی هستش پاک بشه میتونن این کار رو انجام بدن. اما نکته ای که وجود داره این هستش که ما بدونیم راه سالم سازی گوشت شستن نیست، راه سالم سازی گوشت پختن هستش. یعنی پخت صحیح گوشت که حالا معمولا ما میگیم که باید اون دمای مرکزی گوشت به 65 درجه سانتیگراد برسه، اون راهی هستش که به هر حال گوشت رو سالم سازی میکنه. بنابراین ما با شستشوی گوشت فقط یک سری عوامل حالا میکروبی که اگر در بین مسیر فرض کنید کشتارگاه تا منزل تا حالا مراحل توزیع و غیره احتمالاً اگه آلودگی سطحی به وجود آمده باشه اون رو کاهش میدیم، ولی سالم سازی اصلی رو میذاریم بر عهده پختن. در مورد مرغ چند سالی هستش تحقیقات نشون داده که شستشوی مرغ خودش خطر پراکنده کردن باکتری های مثل سالمونلا و کمپیلوباکتر رو در آشپزخونه زیاد میکنه و همینطور میتونه دست و لباس کسی که میشوره آلوده بکنه. برای این در مورد مرغ الان مدت هاست که میگن نیازی نیستش که شسته بشه. ما مرغ رو بر اساس اینکه خب باز اون هم در آخرین مرحله در کشتابا قبل از اینکه بسته بندی بشه و داخل اون به اصطلاح پلاستیک ها بره، یا یا حالا قطع بندی میشه شستشو شده، نیازی به شستشوی مجددش نیستش و ما به همون شکل اون رو میپزیم و با پختن سالم سازی میکنیم. دمای سالم سازی پخت مرغ از گوشت بالاتر هستش، حدود 75 درجه سانتیگراد دمای مرکزیش باید باشه. ما با شعله نمیتونیم مشخص بکنیم. حالا روشی که به صورت علمی وجود داره و متأسفانه در کشور ما حتی در مراکز طبخ بزرگمون هم انجام نمیشه، استفاده از دماسنج‌های اندازه‌گیری دمای گوشت و مرغ هست که یک دماسنجی هستش که مرسوم در تمام دنیا در هتل‌ها در رستوران‌های بزرگ دارن، شکل یک به اصطلاح نوک تیز مانند شبیه به یک میخ یا یک پیچ بزرگ داره، این رو فرو میکنن به داخل گوشت یا مرغ و دمای عمقی اون رو به اصطلاح اندازه‌گیری میکنن. من نمیتونم الان بگم مثلا فرض کنید که باید 20 دقیقه رو اجاق بذارید یا یک ساعت بذارید یا نیم ساعت بذارید، چون خیلی چیزا بستگی داره. مثلا قطعه‌ای که شما میپزید اندازش چقدر هست، این که اندازش چقدر هست تعیین کننده این هستش که اون مرکزش که برای ما مهمه آیا دمای کافی رو دیده یا خیر، یا فرض کنید اندازه قابلمه‌ای که شما توش گذاشتید چقدر هستش، چقدر آب توش ریخته، همه اینا میتونه نقش داشته باشه. بنابراین هیچ چیزی نداریم که بگه شما باید این مدت زمان روی گاز بذارید، اما چیزی که داریم این هستش که دماسنج اندازه‌گیری دمای عمق گوشت داریم که حالا تو ایران هم فروخته میشه، ولی متاسفانه میگم استفادهش خیلی جا نیفتاده، به خصوص حالا ما برای مثلا رستوران ها و هتل ها جایی که طبخ اصطلاحا حجیم و انبوه دارن خب اینو توصیه میکنیم. و اما در مورد ماهی، ما با ماهی معمولا اگر که از آب تمیز و آب دریا، تمیز که میگم منظور آب به هر حال دریا یا دریاچه ده باشه، صید بشه، مشکل خاصی نداره. اون رو میشه در حدی که باز یک آب روانی رو از روش رد کرد در همون حد کفایت میکنه و باز سم باز به اصطلاح اون پختش هستش که مهم هست. و حالا انواع اقسام روش های پخت میتونه که کارایی داشته باشه. ما خیلی البته نه این که بگم اصلا نگران نداریم در مورد ماهی، چرا، ماهی هم میکروبهایی داره که میتواند باعث مسمومیت انسان بشود، ولی یک سری از میکروبهایی که مثلا ما در گوشت قرمز یا مرغ داریم خب اونا توی ماهی نیست و خب یه مقداری خیالمون بابت ماهی راحت تر هستش، هرچند میکروب های خاص خودش رو هم داره، مثلا مثل ویبریو پاراهمولیتیکوس رو داره که میتونه اون هم باعث ایجاد عوارضی بشه، ولی در مجموع اگر از آب مناسبی سید شده باشه خیلی جای نگرانی برای ما نداره. فریزر خونگی، فریزر نگهداری، سیستم منجمد کردن گوشت یا مرغ در سیستم صنعتی کاملا متفاوت هستش، یعنی میبرنش توی تونل انجماد. تونل انجماد دماش منفی 35 تا منفی 45 و یک جریان بادی هم توی اون وجود داره، حدود 1 متر بر ثانیه هم جریان باد هست. سریع اون عمق گوشت رو چکار میکنه؟ منجمد میکنه، یعنی از سرما مراحل رسیدنش از سطح گوشت تا عمق گوشت چندان زمانی نمیبره. اما فریزر خانگی فریزر منجمد کردن نیست، فریزر نگهداری هست، چون دماش منفی 18 هستش. حالا شما میرید گوشت تازه رو میخرید، بعد میذارید توی فریزر که چی بشه؟ منجمد بشه. مدت زمانی که طول میکشه سرما از اون لایه های سطحی گوشت یا مرغ به عمقش برسه و اونو منجمد بکنه بسیار زیاد هستش و توی این مدت زیاد هم به لحاظ شیمیایی تغییرات توی گوشت و مرغ ایجاد میشه و هم احتمال رشد میکروب ها وجود داره. بنابراین اگر ما میخواییم چیزی رو منجمد استفاده بکنیم، یعنی نگهداری بکنیم، از همون اول بریم منجمدش رو بخریم. اگر میخواییم چیزی رو تازه استفاده بکنیم به اندازه تازه خوری بخریم و حدود 72 ساعت میتونیم توی یخچال نگهداری بکنیم.
سپاسگزار و قدردان شما هستیم که تا پایان به این برنامه گوش دادید. امیدوارم نکات ارائه شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. این برنامه در سایت ما با آدرس parstoday.com/tajiki بارگذاری شده و قابل بهره برداری هست. امیدوارم همواره تندرست و سالم باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، عرض سلام دارم خدمت شما عزیز شنوندهی که صدای بنده رو میشنوید. برنامه رو ارائه میکنیم از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان به نام نعمت جوانی. درباره ارتباطات در دوران جوانی صحبت میکنیم. جناب حجت الاسلام المسلمی پناهیان هم کارشناس برنامه که صحبتهایی داشتن در جمع دانشجویان دانشگاه تهران. بدون تردید آسیب پذیرترین و در عین حال پر انرژی ترین و با ارزش ترین قشر از اقشار جامعه جوانان هستند. جوانان به مثابه آینده سازان و گردانندگان آینده جامعه اصلی ترین سرمایه هر کشور محسوب می شوند. فرایند تغییر در نگرش و رفتار جوانان در مقایسه با بزرگسالان راحت تر انجام می پذیرد، چرا که بُعد احساسی نگرش و بینش جوانان نسبت به افراد و پدیده‌های مختلف بسیار مهم و در عین حال سریع تغییر می‌کند. برای مسئولیت بخشی جوانان از آسیب‌های فردی و اجتماعی و هدایت و راهنمایی آنان لازم است که با جوانان ارتباط مؤثر و مفید برقرار کنیم، یعنی در دل جوانان جایی برای خود باز و محبت آنان را جذب کنیم. بدون ارتباطات مؤثر اجتماعی جوانان نمی توانند به رشد و شکوفایی مطلوب برسند. اگر فرماندهان، مدیران، مربیان و مبلغان با راهبردهای یاری بخش رفتار ارتباطی با جوان آشنایی کافی داشته باشند، قطعاً می توانند با ارائه رفتار ارتباطی کارآمد، سازنده و مؤثر مسائل جوانان را به نفع شایسته‌ای حل نمایند. پس ارتباط پدیده است که باعث شکل گیری نظام نگرشی، فکری، عاطفی و رفتاری می‌گردد. در ارتباط گفتاری کلامی، اطلاعات و افکار از طریق زبان و گفتار به دیگران منتقل می‌شود. ارتباط شنیداری نیز بیشتر از روش گوش دادن به حرف دیگران صورت می‌گیرد. از میان 4 راه ارتباطی، خواندن، نوشتن، حرف زدن و گوش دادن، ارتباطات شنیداری بسیار مهم است. کسی که پیامی را منتقل می کند فردی است که پیام خود را با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مشروع به مردم می رساند. هر فردی توانایی و صلاحیت ارتباط با جوانان را ندارد، جز اینکه دارای 2 ویژگی مهم باشد: اعتبار و تخصص. هر چقدر پیام دهنده در پیامی که می‌دهد تخصص علمی داشته باشد، پیامش برای مخاطبان خود اعتبار بیشتری دارد و زمانی که پیام گیرندگان به تخصص و تبحر علمی فرد پیام دهنده اعتماد پیدا کردن، سخنان او را می‌پذیرند. این بخش از برنامه اختصاص داره به ارائه صحبت‌های کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
آقا علی ابن ابی طالب مشکلاتی رو دارن برای تو ترسیم میکنن که توی این زندگی برای تو هست. این مشکلات شبیه چه مشکلاتیست؟ شبیه اون مشکلاتیست که یک کسی در دوران تمرین باهاش برخورد میکنه تا به کمال برسه. تمام مشکلات دنیا طوری برای ما طراحی شدن که ما را به کمال برسانن. اولین چیزی که رفع مشکل میکنه این است که تو مطلع باشی از این مشکلات، این مشکلات را طبقه بندی کرده باشی و با انواع آن انواع برخورد مناسب را داشته باشی. این اوج شیرینی و جذابیت بازیست، بازی زندگی. بازی زندگی مثل همون بازی رانانه ایست که میشینه یا این بازی سخته، اگه تونستی به آخرش برسی میگه ببینم ببینم یک کسی خیلی حرفه‌ای باشه به اینجا که میرسه تازه میخواد قهرمانی خودش رو نشون بده. تو در معرض یک زندگی قرار داری. بذار من قواعد این بازی رو بهت بگم. رهینت الایام یه جزءشه، بقیه صفات یه جزءشه. رابطه خودت رو، نگاه خودت رو با فلسفه وجود این مشکلات باید درست بکنی. بچه‌های کوچیک سرگرم میشن، علاقه‌مند میشن به بازی‌هایی که درش مشکلاتی وجود داره که این مشکلات پیچیده‌تره و از اون توان و مهارت بیشتری میخواد و هر کسی تو این بازی نمیتونه به صدر برسه. خب آقا بعضی وقتا شما تو مدرسه که بودید این احساس رو پیدا نمی‌کردی؟ تو با استعدادتر از بغل دستید هستی. معلم امتحان ساده می‌گرفت، هر دو 20 می‌گرفتید. بعد هر دو یه جایزه می‌گرفتید. تو برمیگشتی به بغل دستید نگاه می‌کردی. البته من از این خیلی بیشتر میفهمم، ولی این امتحان امتحان ساده ای بود، شایستگی های تو رو بروز نداد. من به شما میخوام یه مژده بدم. یه دفعه تا معلم رسید به یه دانش آموز دیگه انقدر ارفاق بکنه، کرنش بکنه که یک دانش آموز با استعداد تو اون کلاس هیچ وقت نتونه استعدادش نشون بده. من به شما مژده رو میخوام بدم در این بازی زندگی که دیگه وقتی گفتم بازی زندگی بازی نیست، خیلی جدی میشه، ولی میخوام از این کلمه باز هم استفاده کنم در مقام تشبیه. در این بازی زندگی طوری این بازی طراحی شده که ذره‌ای از استعدادهای شما اگر با توجه از بالقوه به بالفعل بودن تبدیل بشه، ثمره خودش رو در نمرات نشان خواهد داد. لذا شما بیاید این بازی رو بشناسید. وقتی مشکلات دنیا رو دارن براتون میگن، هیجان بازی آغاز میشه. هیجان درگیر شدن با جریانی که چرا اون بچه ناراحت نمیشه؟ از خراب بودن تلویزیونی که میخواد رایانه باش بازی کنه ناراحت میشه، بله. از خراب بودن زمین چمن برای تمرین ناراحت میشه. اما از قریب پنجه بودن کسی که میخواد به اون گل بزنه یا مشت بزنه ناراحت نمیشه. مشکلات تقسیم میشن به دو عده. بعضی از مشکلات اعصاب آدم رو خرد میکنن. من اون مشکلات رو الان همه رو براش برطرف میکنم. بعضی از مشکلات نباید اعصابتون رو خرد بکنن، باید هیجان بازی رو افزایش بدن. ولی آدم میبینه که مشکلات میره سراغ طرف، تمام مشکلات از دم اعصاب طرف رو خرد میکنه. آدم بی‌ظرفیتیه برای بازی، هیچی نخواهد شد. من توی جمعی از کودکان ایستاده بودم، دیگه این مثال هم نموده وضعیت عادی زندگی. دم یه مهمانی داشتم ماشین رو آماده میکردم برم، دیدم که این بچه ها دارن با هم انواع اقسام بازی ها میکنن، حوصله‌شون سر رفته بود چجوری بازی کنن، اینا همه با هم غریبه بودن. یه نفرشون گفت بیاید مسابقه دو بدیم. همه آماده شدن، هجوم که بردن، یکی دو نفرشون به یه بهانه‌هایی اومدن بیرون. یکیشون گفت من داور وایمیستم. شما میفهمیدی معناش چیه دیگه. به یه بهانه معقولی مسابقه رو ترک کرد. من زیاد آشنا نبودم با اون بچه، آوردم کنار کشیدم گفتم اون یکی وایمیسته داور، میبینیم با هم صحبت بکنیم، چون بچه خوب با استعدادهای دیگه. ولی این بچه از همین الان بیاد استعداد هوشمندی خودش رو در پنهان کردن گزدلی خودش به کار بگیره، در آینده معلومه چه سرنوشت محتومی خواهد داشت. سرنوشت محتوم او چه خواهد بود؟ اینجوری بگیم بهتره. بهش گفتم که اینا هر کی ببرن خیلی کیف میکنن. بخاره خودم هر کی تو اینا بره اما نبره من به او جایزه میدم. خب برای چی؟ گفتم برای اینکه اینقدر شجاعت داشته که توی این مسابقه ای که میدونسته اونا قلدرترن برندگیشون بیشتر شرکت کرده، به خاطر شجاعت به این مدال میدم. او شما مدال میدی اما اونا میخندن. کم کم بروز داد مشکلات رو دیگه. حالا من معلوم نبود چرا میتونم با این بچه مکالمم رو ادامه بدم، ولی با شما که میتونم مکالمم رو ادامه بدم. با مشکلات اول نامه میبینید که حضرت علی علیه السلام داره فرزند خودش رو، جوان خودش رو با مشکلات زندگی رو در رو میکنه. با این مشکلات چرا رو در رو میکند؟ به این دلیل که قوانین زندگی را بشناسد.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از عنایتی که به این برنامه دارید. امیدوارم همواره موفق و پیروز و کامیاب باشی. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
خب به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
بکی ای ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی، تا بکی با قصه دیو و پری افسانه سازی، تا بکی در پیله بیهودگی برخور تنیدن، با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی. عشق و جهان عشق، کهکشان و آسمان عشق، باز چون این عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز ترم از غم چه گویی؟ ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی، تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی.
گر محو دل داری خبر از خود نداری 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 خوشتر ز یادش در جهان خاطر نداری 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 زندگی عشق و جهان عشق کهکشان آسمان عشق با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی ساز کن ساز طرب از غم چه گویی تا به کی ای ساده دل چون کودکان سرگرمه با
پنجره ها را به سوی فردا باز می کنیم
که اینک بهار پشت در خانه های من است.
با امید، تلاش و همبستگی به استقبال بهار می رویم.
به استقبال بهار می رویم.
بهار و بهار صدا همون صدا بود
فصل بهار
بهار بهار اومده تا از منو هوایی کنه با عطر نفسهای تو
رویای اندلس
هرچند این روزها بحث حمایت از تولید ملی با بحث حمایت از خرید کالای ایرانی گره خورده و سیاستگزاران هم تلاش دارند با ایجاد یک فضای همدلی شرایط رو برای خرید کالای ایرانی فراهم کنند، اما این موضوع باید دقیق‌تر و جامع‌تر از گذشته از سوی دولت و همچنین نهادها و ارگان‌ها به خصوص رسانه ملی پیگیری بشه به امید روزی که خرید کالای ایرانی باعث افتخارمون و همچنین مشتری های بیرون مرز ها باشه. به پایان این برنامه رویای اندلس رسیدیم. فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. سال خوبی رو براتون آرزو می کنم. شب خوش، خدا نگهدار.
با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. هفت صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. سه کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. سه کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. جمعاً 8 مرحله قرعه کشی. هفتمین قرعه کشی 22 اسفند ماه. فرش بهشتی.
میگم چی شده تازگی‌ها این همه وقت